بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که آیا بحث از استصحاب از مسائل علم اصول محسوب می شود یا از قواعد فقهی؟ دیروز نسبت به اینکه از کدوم یکی از اینهاست قهرن ما نیاز داشتیم به اینکه اولا ضابط مسائل علم اصول و قواعد فقهی و مسائل فقهی را بیان کنیم، بعد از بیان ضابط ببینیم کدوم یکی از اینها مباحث استصحاب منطبق بر کدوم یکی از این ضوابط می شود، طبق کدام ضابط است، تا مشخص بشود که از چه علمی است. بعد از ذکر ضوابط مطلب دیگری که مطرح شد این بود که در باب استصحاب تارتن استصحاب که جاری می شود در مسئل در حکم اصولی ما استصحاب را جاری می کنیم، مثل حجیت عام بعد از تخصیص. گفتیم شک می کنیم که بعد از تخصیص به نسبت الی ما ادای مخصص آیا حجت هست یا خیر. اگه شک در حجیت کردیم استصحاب بقای حجیت بکنیم، این استصحاب در حکم اصولی است. ثانیتاً استصحاب در حکم کلی فرعی است، مثل اینکه استصحاب بقای نجاست مایی که متغیر به نجاست بوده است ولیکن زوال تغییر من قبل نفسه بود نه با اتصال به کور یا جاری. اینجا هم اگر در نجاست اون ما به طور کل، چون حکم کلی رو داریم میگیم، اگر در حکم کلی چنین مایی ما شک کردیم، کاری به وجود خارجی فعلا نداریم، شک کردیم، استصحاب بقای نجاست اون ما رو می نماییم. و ثالثاً استصحاب در موضوعات خارجی، شک در حیات بقای حیات زید می کنیم که آیا زید الان حی است یا خیر. اگر حی باشد اموال او مربوط به خود اوست، اگر مرده باشد بحث ورثه به میان میاد. خب در اینجا هم باز استصحاب بقای حیات می کنیم. این صور ثلاثه است. البته در صورت دوم منشأ شک ما در اون حکم کلی فرعی تارتن فقدان نص است و ثانیتن اجمال نص است و ثالثتن تعارض نصین است، چون اون جایی که مربوط به امور خارجیه باشد داخل در قسم سوم می شود که شک منشأش در امور در یعنی در موضوع خارجی ما در حقیقت استصحاب می خواهیم جاری کنیم که شک به اعتبار امور خارجیه است. این دیگه خارج است از اون سه قسم اول. خب بنابراین در جایی که استصحاب در موضوعات خارجیه جاری بشود این دیگه واضح است که ربطی به علم اصول ندارد. این مربوط میشود به علم فقه که در اونجا مستقیماً کاری به عوارض فعل مکلف داریم که این فعل صادر از مکلف محکوم به چه حکمی است از احکام. آیا محکوم است به وجوب، به حرمت، به استحباب، کراهت یا احکام وضعیه؟ دقت داریم، مثلا طهارت یا نجاست، اینا همه تعیین وظیفه مکلف است و از عوارض فعل مکلف است. اما در قسم اول که استصحاب در حکم اصولی بشود. این استصحاب چه حکمی دارد؟ در قسم اول اینجا واضح است که داخل در علم اصوله، چون بحث از حجیت است. حالا شما تارتن حجیت شیء را به ادله خاصه ثابت میکنید و اخرى با استصحاب حجیت شیء را ثابت میکنید. حجیت عام در عموم از ناحیه حجیت ظواهر است. بعد از آنی که ظواهر حجیتش ثابت شد، میگیم عام ظاهر است در عموم، پس عموم او حجت است. حالا منشأش بنای عقلا باشد. و پس بحث از حجیت است و بحث از حجیت داخل در علم اصول میشود. ولی قسم دوم که در حکم کلی فرعی بحث بشود، این آیا داخل در اصول است یا خیر؟ در مورد حکم کلی فرعی نیز این هم داخل در علم اصول محسوب می شود. چرا؟ جهتی حالا چون اصول عملیه که وظیفه شاک است و موضوع او شک است، حالا ما اعم می دانیم از این که در باب علم در اصول عملیه معیار این باشد که از باب اینکه موضوع اصل به طور کل اصل عملی شک است و تعیین وظیفه شاک است، ما این را جز او بدانیم، یعنی استصحاب را از اصول عملیه به این معنا بدانیم که نتیجتا در ظرف شک استصحاب جاری است و تعبد در کار هست. دقت کردین؟ دیگه منتظر چیزی دیگری نیستیم. یا اینکه نه، بگیم استصحاب چون دو مبنا هست، از ادله ظنیه است و کاری به مسئله شک دیگه ندارد، چون چیزی که یقینی الحدوث بود، یقین به حدوث موجب ظن به بقا می شود غالبا و قاعدتا این چنین است. اگه انسان یقین به چیزی داشت، بعد اون یقینش از بین رفت، حالت بعد از یقین غالبا ظن است، یعنی ظن به بقا پیدا می کند. حالا چه در حکم باشد، چه در چی؟ موضوع خارجی باشد. خب اگر از باب ظن اعتبار رو حجت بدانیم، جهتش این است که بحث از حجیت استصحاب در حقیقت بحث از این است که آیا بین حدوث، یقین به حدوث و ظن به بقا تلازم هست یا نیست. برمیگردد به این دیگه، معالش این میشود. چون بحث از تلازم میکنیم، آیا ملازمه است بین این که اگر چیزی یقینی الحدوث بود مظنون البقاء باشد؟ ما در اصول در واقع در این بحث میکنیم. خب بحث از ملازمه ربطی به فعل مکلف بلا واسطه ندارد، گرچه مربوط به فعل مکلف می شود، اما مع الواسطه نه بلا واسطه. و چیزی که مربوط به فعل مکلف و از عوارض فعل مکلف بلا واسطه نباشد، داخل می شود در علم اصول. نه اینکه داخل، چرا؟ چون در طریق استنباط قرار می گیرد. این دیگه داخل در فقه و مسائل فقه نیست، چون در باب در فقه ما بحث از عوارض فعل مکلف بلا واسطه می کنیم. پس بحث در اینجا در این است در باب استصحاب که آیا این بنایی که عقلا بر اعتبار استصحاب کرده اند حجتون ام لا. این واضح است که بلا واسطه سر و کاری به فعل مکلف ندارد. کما اینکه وقتی بحث می شود در حجیت استصحاب به مبنای طایفه ای که او را از باب زن معتبر می دانند، مرجع این بحث و معال این بحث در حقیقت این است که آیا این زن حجتون ام لا. اینه دیگه بچیز. خب بحث از حجیت اون بنا یا حجیت این زن در حقیقت بحثون ان چی؟ ان الحجیه و ان عوارض الحجیه. حالا یا اصل اثبات حجت را ما در صدد او هستیم، یا اینکه اگر چیزی که مظنون هست اگر عقلا معتبر میدانن آیا این میشود از در شرع معتبر باشد، در شریعت هم اعتبار دارد یا ندارد. بحث از دلیلیت زن که در هر دو صورت چه من باب بناء العقلا باشد او من باب زن باشد، بحث از دلیلیت زن قهرن بحثون اصولیون، چون وقتی دلیلیت ثابت شد ما میتونیم ترتیب قیاس بدیم، بگیم این شی امریست مزنون به زن استصحابی و زن استصحابی رو که اعتبارش ثابت کردیم بعد نتیجه میگیریم که پس بنابراین زن حاصل از استصحاب حجتون. یا کمان که بنابر فجه اول میگفتیم آیا اصل تلازم بین قطع به حدوث و زن به بقا وجود دارد یا ندارد؟ اگر قطع به این تلازم و اگر به این تلازم پی بردیم و گفتیم چنین ملازمه ای هست، نتیجتا این را در کبرای قیاسی که قرار میدهیم و ترتیب میدهیم قرار میدیم و نتیجه میگیریم. خب اخرن مسئله میشود از مسائل بحث میشود از مباحث علم اصول و مبحث استصحاب داخل در علم اصول خواهد بود. پس نتیجه بحث از استصحاب بنابر فرض دوم که عبارت بود از استصحاب در حکم کلی فرعی، این داخل در علم اصول خواهد بود نه در قاعده فقهیه. چرا؟ چون شما این بسیار توهم پیدا نکنید از این باب که چون پس بحث کلی هست و مربوط به مجتهد هم می شود پس این داخل در قاعده فقهیه باشد. خیر، ضابط قواعد فقهیه را گفتیم که یک وجه الاشتراک با مسائل فقهی دارند و اون این است که متعلق به فعل مکلفند بلا واسطه. اون چه که مربوط و عارض بر فعل مکلف شود بلا واسطه، خواه امر جزئی باشد یا اینکه یک حکم کلی باشد، هر دو داخل است به اصطلاح در مسائل فقهی. ولی اگر بلا واسطه مربوط به فعل مکلف نشد ولو حکم فرعی باشد، در این صورت داخل در علم اصول می شود. و اینجا ولو اینکه شک ما در حکم کلی است و استصحاب را در این حکم کلی جاری می خواهیم بکنیم، اما به لحاظ اینکه در اینجا مربوط به فعل مکلف مستقیما و بلا واسطه نیست و واسطه در میان وجود دارد، لذا مربوط می شود به مسائل علم اصول. خب تا اینجا بیانی بود که ما در شرح فرمایش صاحب کفایه ذکر کردیم. نکته ای که وجود دارد این است که نسبت به فرمایش صاحب کفایه در اینجا خدشه ای واقع شده است و خدشه بزرگان وارد کردن. ببینیم این خدشه ای که وارد شده است تا چه اندازه مورد اعتناء هست. ما حالا قبل از اینکه به بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه برسیم، اینجا به بعضی از امثله‌ای که در اینجا وجود دارد اشاره می‌کنیم، چون اینها در فقه به درد می‌خورد. در باب استصحاب حکم کلی عرض کردیم منشأ شک تارتن مربوط می شود به شارع. التفات دارین آقا؟ چون در هر کدوم اینا چهار صورت می شود ما تصویر کنیم. تارتن منشأ شک مربوط است به شارع که این سه صورت دارد باز خودش. یا فقدان نص، چون نصی نرسیده این چنین است، یعنی به ما نرسیده، نه اینکه در واقع نباشد. یا اجمال نص، اینم باز مربوط می شود به شارع. یا تعارض نسین که پر واضح هست مربوط می شود به شارع. و اخرى امور خارجیه، در امور خارجیش کار نداریم، اونجا امر جزئی می شود، فقیه و غیر فقیه مشترکن در اجراء استصحاب و مربوط هم می شود به فعل مکلف. اما در این سه صورت آیا استصحاب حکم کلی از مسائل اصول است یا از مسائل فقه؟ یا قاعده فقهی است. مثلا یکی از امثله‌ای که در اینجا ذکر شده هست این است که میگویند مایی نجس بود و اون آب از مقدار کر هم کمتر بود، ولی نه خیلی زیاد، حالا کمتر بود فرق نمی کنه زیاد یا کم. شما فرض کنید که مثلا 10 لیتر از کر کمتر هست و متنجس هم شد. آبی که 10 لیتر از کر کمتر است، خب به قدر کر نرسیده. اگر ما به مقدار 10 لیتر آب بریزی می شود کر، میتونیم بگیم اینا پاک شده است، که نتیجتاً کریت همون گونه که مانع از تنجس ماء کر است، رافع تنجس ماء کر، مایی که بلغ کرهن هم باشد. در این که مانع از تنجس است تردیدی نیست. آبی کر بود، قطره دم درش ریخت، قطره بول درش ریخت، این نجس متنجس نمی شود. ولی اگر برعکس این کر نبود متنجس شد، حالا متمم کر را در اون آب ریختید، به مقدار کر رسوندید، آیا اون تنجس سابقه مرتفع می شود به واسطه کریت؟ که معالش به این است که کریت همون گونه که مانع از تنجس ماء کر است، کذالک رافع تنجس ماء کر نیز باشد. این رو شک داریم. خب میگیم اگر کر می بود و متنجس می شد، نگید آقا موضوع دوتا شده است، چون ماء کر غیر از مایی است که غیر کر است، ثم صار کرن. در حکم کلی این مسئله اگه ما تردید کردیم، خب واضح است که این مستقیم سراغ فعل مکلف نمیرد، با اعتبار اون واسطه است. چون واسطه میخورد در ارتباط و عروض بر فعل مکلف، لذا ضابط مسئله اصولی بر این منطبق میشود. یا مثلا فرض کنید که زن حائض بعد از آنی که حیض او تمام شد، قبل از غسل و تحصیل طهارت، آیا جائز است وطی با او یا خیر؟ اینجا حیض که نیست، چون تمام شده است. حکم او چیه؟ حکم کلیه. زن حائضی که ایام حیض او تمام شده است و از طرفی هنوز تحصیل طهارت نکرده است، این چه حکمی دارد؟ این حکم کلی رو اگر شک کردیم قبلا، حالا این حالت حیض و عدم و اتمام حیض بگیم از عوارض اون زن محسوب می شود. خب قبلا حرام بود وطی با او، مس کتابت او حرام بود، الی غیر ذلک از احکامی که مربوط به طهارت است. الان هنوز تحصیل طهارت نکرده، حالا روی اختلاف قرائتی که حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه، اگر یطهرنه باشد جائز است، اگر یطهرنه باشد یعنی تحصیل باید بکند طهارت را، هنوز تحصیل نکرده طهارت را، پس جائز نیست. الی غیر ذلک از ثمراتی که دارد در اینجا. اینجا چه باید کرد؟ این بحثی است که شده است. حالا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه مثل جاهای دیگری که این مطلب را بیان فرموده اند، این است که ما ضابطی که برای علم اصول ذکر می کنیم، فرمایش مرحوم ها شیخ است، مقدمش عرض بکنیم دیگه ادامه بحثش بعیده برسیم امروز. می فرمایند که بحث از مسئله اصولی به این است که برگردد به اقامه دلیل، که نتیجه اون بحث مسئله اصولی می شود. این منات است در باب مسائل علم اصول. دلیل اعتبار امری که در صدد اثبات او هستیم، اگر نتیجه حاصله از اون دلیل، دلیل اعتبار ملاحظه بشود که اون معتبر، در این صورت می شود قهرن در داخل در مسائل علم اصول. دلیل اعتبار تارتن جعل حکم مماثل است، چون دو مبنا وجود دارد، و اخرى تنجیز است. گاهی نتیجه دلیل اعتبار جعل حکم، مثلا در باب خبر گفته می شود که معدای خبر در حقیقت سنتون، جعل حکم مماثل می شود. گاهی از اوقات هست این که نه، نتیجه بحثی که می کنیم جعل در کار نیست و جعل حکم در کار نیست، فقط منجزیت ما هو مشکوک خواهد بود. اون امری که قبلا اعتبار او برای ما مشکوک بود، او می شود منجز و نتیجه بحثی که در اصول می شود تنجیز او را ثابت می کنیم که اون منجز است. مثلا اگر در باب با همون خبر واحد گفتیم که مفاد ادله اعتبار خبر جعل حکم نیست، چی میشه نتیجهش؟ نتیجه این است که ولو اینکه ما حکم نداریم، اما همین مفاد خبر در حق ما منجز است، ما باید طبق او عمل بکنیم. دقت کردین؟ ولو اینکه طبق او جعل حکمی هم نشده باشد و نشده است بنابر مبنای دوم. خب در باب اصول عملیه بسیار واضح است که جعل حکم نیست، تعیین وظیفه شاک است در ظرف شک که او را از حیرت بیارد بیرون، که او در حیرت واقع نشود. همینه. خب بنابراین علی هذا که وظیفه او را میخواد مشخص بکند و رفع حیرت از او بنماید، در اینجا فقط تنجیز معنا دارد، منجزیت معنا دارد. پس مفاد این اصل و نتیجه این اصل و اون چه که از این اصل حاصل می شود این است که ما باید او را در مقام عمل به منصه ظهور بیاریم، به اعتبار اینکه او در حق ما منجز است ولو اینکه حکمی هم در مقام وجود ندارد. در اول اصول سه تعریف برای مسئله اصولی شده است. مراجعه بفرمایید جلد اول نهایه. اول این است که میگفته میشود المسئله الاصولیه عبارتون عن البحث عن احوال الادله الاربعه. قدما اینجوری تعریف میکردن، هر چی که بحث از احوال ادله اربعه قرار بگیرد این میشود مسئله اصولی. ادله اربعه کتاب است و سنت است و اجماع و عقل. قدما ضابط مسئله اصولیه را اینجوری بیان میکردن، پس هر چی که از حالا بحث از عوارض سنت قهرن بحثون اصولیون. در جایی که ما بحث از اصل سنت میکنیم، بحث از اصل خود موضوع داخل در مبادی می شود، در مبادی علم است نه در مسائل. لذا باید احراز سنت بشود، بعد از آنی که سنت بودن احراز شد ولو به دلیل به خبر ضعیف مثلا، بعد میگیم آیا این حجیت دارد یا نه. حجیت سنت بحث از عارض سنت است، اما بحث از خود سنت خیر. پس اصل شیء باید ثابت بشود، ثابت قرآن بودن، اجماع، عقل و سنت، اینا باید ثابت بشود. یعنی اثبات خود موضوع، اثبات خود این ادله اربعه، این داخل در مسائل نیست، این داخل در مبادی علم است. از هر چی که از عوارض قرآن بود، مثل اینکه ظهور آیات، عمومات آیات، مطلقات آیات حجیت دارد یا نه. شما اصل آیه بودن یا ظهور در عموم یا اطلاق داشتن را ثابت میکنید، اینو باید خارجن ثابت کنید. این دیگه بحث اصولی نیست. بعد از آنی که او برای شما ثابت شد، اون موقع میایید بحث میکنید که آیا این معتبر هست یا نه، حجیت دارد در حق ما یا نه. لذا تعبیر میکنن که اصل این امور در علمی ادنای از علم اصول بحث میشه. چون لذا ما میگیم اون اگر بهان بحث کنن باید در مبادی بحث بشود، در مرتبه سابقه بر ادنای به این معنا، در مرتبه سابقه بر علم اصول باید اونها بحث شده باشد. مثل این که مثلا در علم ادنا بحث می شود درباره کلمه و کلام، مثلا در نحو بحث می شود که میگیم الکلمه علی ثلاثه اقسام، اسم و فعل و حرف. دقت کردین؟ این بحث از عوارض کلمه، اما خود کلمه چیست این در نحو نباید بحث کنید، این در علم صرف بحث میکنند قبل از به اصطلاح علم نحو. یا مثلا فرض کنین اموری که مربوط به فصاحت یا بلاغت است، جمله اسمیه چند تا معنا دارد، در کجاها بحث می شود، چه فوائدی دارد برش. بحث از به هر حال احوال جمله اسمیه که در علم معانی بحث می شود، این را از عوارض علم معانی می دانیم. ولی بحث از خود جمله اسمیه که ماهیت جمله اسمیه چیست و چند رقم ما جمله اسمیه داریم، اینا را در کجا بحث می کنیم؟ در به هر حال علم نحو بحث میکنیم. حالا ولو در سویتی خیلی بحث مبسوطی نیست، اما در معنی بحث جمل خودش یک بابیه در واقع که بحث میکنه درش. الان که همه چی اینا دیگه متروک شده دیگه، کسی اینا رو نمیخواد. در علم اصول که یبحث فیه بنابر مسلک قدما عن عوارض ذاتیه، ادله را شما باید در کجا بحث کنیم؟ در علمی قبل از اصول. مثلا بگیم در علم کلام باید بحث کنیم که چه چیزی قرآن هست، قرآن چیست، ماهیت قرآن چیست، چه چیزی سنت هست، ماهیت سنت را باید برای ما روشن بشود. یا همچنین مسئله اجماع یا عقل. مثلا در اون جا بحث از این می شود که از سنتو هل یثبتو بالخبر الواحد ام لا. این خودش بحث دیگه، بحث از اصل سنت است. بحث از اصل سنت داخل در علم اصول نیست، لذا اون رو یا در مبادی قبل از اینکه در خود مسائل وارد بشویم، به عنوان مبادی در هر علمی یک مبادی میذاره تعریف موضوع به هر حال و فائده اون علم. اینو فائده علم هم جز مسائل علم نیست، دقت دارین، و موضوع علم، این سه چیز رو بحث میکنن. خب موضوع علم یا در مبادی علم میارن یا در یک علم دیگری، اگر در این علم به عنوان مبدا و مبادی ذکر نشده در علم دیگری باید بحث بشود. این یک تعریف. تعریف دومی که شده است این است که مسائل علم و اصول رو تعریف میکنن، اما یقع المسألة الاصولیه هی ما یقع فی طریق الاستنباط، نتیجه بحث در طریق استنباط باید قرار بگیرد. یعنی چی در طریق استنباط قرار بگیرد؟ مجتهد که میخواد استنباط بکند باید ترتیب قیاس بدهد و قیاس او متشکل میشود از چی؟ یک صغرا و کبرا. اون چه که در کبرای قیاس یک فقیه قرار میگیرد در مقام استنباط، اون رو میگه مسئلتون اصولیه. دائره این بیان یک مقداری تعمیم دارد نسبت به تعریف اول. توضیح این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.